بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در تهدید دائره براءت شرعی بود. رسیدیم به نکته دوم. نکته دوم اینه که براءت در شک در تکلیف جاری میشه، نه شک در مکلفون به. عرض شد که حالا که این ضابطه در جریان براءت وجود داره که شک در تکلیف باید باشه، خب ما در شبهات حکمیه میفرمایند که این ضابطه تشخیصش راحته، به خاطر اینکه نوعا در شبهات حکمیه شک در تکلیفه. اما در شبهات موضوعیه از هر دو قسم داریم و شایعه، ولذا باید در شبهات موضوعی تشخیص بدیم که شکمون شک در تکلیف تا براءت جاری بشه، یا شک در مکلفون بهه، شک در امتثاله که جای قاعده اشتغال اصالت الاحتیاطه که احتیاط باید بکنیم. اینجا فرمودن که ما میدونیم که وقتی که حکم مقید به یه قیدی میشه، وقتی قید محقق میشه به فعلیت میرسه، حکم هم به فعلیت میرسه، ولذا شک در قید مساوی با شک در حکمه. منتها فرمودن که شک در قید یه موقع شک در اصل وجود قیدی، اصلا نمیدونیم همچه قیدی محقق شده یا نه، این مساوی با شک در حکمه. مثل که وجوب نماز مقید شده به نمازایات، به خسوف. خب این وجوب مشروط شده به اینکه خسوفی باشه. حالا ما شک کنیم که اصلا خسوفی شده یا نه، پس در واقع شک میکنیم آیا وجوبی به فعلیت رسیده یا نه. شک در وجوب میشه، شک در تکلیف میشه جای براءت. اما شک در قید، عرض شد گاهی نه، تحقق یه قیدی رو در بخشی از افراد میدانیم اما در مثلا افراد دیگری نمیدونیم، که اینجا فرمودن که این مورد از شک دو مثال زدن و در واقع میخواستن بگن که در موارد اطلاق شمولی با اطلاق بدلی با هم فرق داره. یه موقع مثلا مولا گفته اکرم العالم، خب این وجوب اکرام تعلق گرفته به طبیعت عالم، العالم و اطلاق شمولی، یعنی این طبیعت به تمام افراد، یعنی به تعداد افراد عالم اینجا وجوب اکرام داریم. خب حالا میدانیم اینها عالمن، خب وجوب اکرام دارن، اما نمیدونم اون فرد دیگر هم عالمه یا نه، که اگه عالم باشه وجوب زائدی هست، یه وجوب دیگری هست، اونها رو اکرام کردیم، اینا باید اکرام کنیم. حالا شک در وجوب زائد میشه، شک در تکلیف براءت جاری میکنیم. اما اگه نه اطلاق بدلی باشه، مثلا میگه اکرم عالمن، اکرم عالمن، در عالمن اطلاق جاری میکنی و اطلاق بدلیه، یعنی یک فرد از این طبیعت واجب اکرام، وجوب اکرام تعلق داره به این طبیعت عالم اما یک فرد ازش. خب در اینجا ما میدونیم که این فرد عالمه، اگه این اکرام کنیم وجوب اکرام امتثال شده و از گردنمون ساقط شده. اما اگه فرد دیگری که نمیدانیم عالمه یا نه اونو اکرام بکنیم، خب شک در امتثال میکنیم اینجا، که آیا با اکرام کردن این فردی که مشکوک العالمیه هست این تکلیف از گردن ما ساقط شد یا نه. همین که شک کردیم، در واقع شک در امتثاله و اون وظیفه که یه دنه وجوب اکرام به گردنمون هست، اون شک در امتثالش داریم و اینجا جای قاعده اشتغال هست. خب اینو توضیح هم داده بودیم، حالا تطبیق عبارت باقی مونده بود این تکمیل بشه تا نکته دیگری توضیح بدیم. و ثانی که شک در مکلفون به باشه، مجرا اشتغال، محل جریان اشتغال. چرا؟ لان اصل التکلیف معلوم و یجزم به اشتغال الذمه به، چون اصل تکلیف در اینجا معلومه، ولی و ما جزم داریم، یقین داریم به اشتغال ذمه به اون تکلیف. ولی و شکه و فی امتثاله و الخروج من عهدته، ولی شک در امتثال این تکلیفه و از عهده این تکلیف خارج شدنه. و کل ما کان الامر کذالک فالعقل یحکم بالاشتغال. هر وقت امر این چنین باشه که شک دار مکلفون به بکنیم، شک کنیم که اون عملی که وجوب بهش خورده انجام دادیم یا ندادیم، اینجا عقل حکم به اشتغال میکنه، میگه ذمت مشغول به تکلیفه تا یقین به فراغ ذمه از تکلیف پیدا کنی. خب این ضابطه یاد گرفتیم. اما و تمییز بین الموردین واضح فی شبهت الحکمیه، تمییز بین این دو مورد که شک در تکلیف دا براعت جاری بشه یا در مکلفون به، در شبهه حکمیه واضحه، یعنی اونجا تشخیص دادنش آسونه. فانه عادتا یکون شک فیها فی اصل تکلیف، غالبا و معمولا شک در شبهات حکمیه در اصل تکلیف و محل اجرای براعت شرعی است طبق نظر مشهور و مصنف، و طبق نظر مشهور مجرای براعت عقلی و مصنف منجزیت احتمال از نظر عقلی. و اما شبهه الموضوعیه فقد يحصل خفاء في تطبيق الضابط عليها بسبب اشتمالها على كلا القسمين، اما شبهه موضوعیه خفا درش حاصل می شود بعضی وقتا در تطبیق ضابطه بر اون شبهه موضوعیه. ضابطه یعنی اینکه آیا اینجا در شبهه موضوعیه شک در مکلفون بهه، قاعده اشتغال باید تطبیق بشه، یا شک در تکلیف تا براعت جاری بشه. این خلاصه ضابطه، این دو تا ضابطه رو یاد گرفتیم دیگه. خب حالا از این مورد این قاعده تطبیق بشه یا از مورد دیگه از قاعده دیگه تطبیق بشه، میفهمه که اینجا در شبهات موضوعی گاهی خفا حاصل میشه. به سبب اشتمال ها علی کل القسمین، حالا چرا در تطبیق اون ضابطه خفا هست؟ ضابطه براعت شک در تکلیف بود، اما در شبهه موضوعیه ای که شک در تکلیف هست یا نه، این براعت جاری بکنیم یا نه، این خفا هست. چرا؟ چون شبهه موضوعیه نوعاً و غالباً شک در تکلیف نیست، در شک در مکلفون به همونجا شیوع داره، چون شبهه موضوعیه مشتمل بر هر دو قسمه. چون مشتمل بر هر دو قسمه و هر دو قسم در شیوع داره، بنظر در تشخیص ضابطه در اینجا خفا هست، یعنی که تشخیص بدیم اینجا شک در تکلیفه تا براعت جاری کنیم یکم دقت میخواد. و قد یقال بعد الامر، فهمه که در ابتدای امر کسی که تفکر نکرده باشه، فکر نکرده باشه، به دید ظاهری بخواد قضاوت کنه، در ابتدای امر ممکنه بگید که ان التکلیف فیها معلوم دائما، در شبهات موضوعیه تکلیف همیشه معلومه. مگه نمیگید شبه موضوعیه است، شک در موضوع دارید، یعنی حکمو میدونیم اما موضوع رو نمیدونیم. مثلا حرمت رو میدونم تعلق داده به خمر، اما نمیدونم این مایه داخل در خمر یا نه، داخل موضوع هست یا نه، شبه موضوعیه است دیگه. پس حکمو میدونیم، اصلا در شبهات موضوعیه همیشه حکم معلومه. و شکه هو فی الامتثال، شک در امتثاله، فلا تجری البراءه، پس در شبهات موضوعیه ضابطه براءت موجود نیست و براءت جاری نمیشه. و جوابه، جواب اینه که ما قبلا خوندیم حکم و تکلیف دو مرتبه داره، مرتبه جعل، مرتبه مجعول و فعلیت. در شبهات موضوعیه اون مرتبه جعل همیشه معلومه، اما مرتبه مجعول مشکوکه. ان التکلیف به معنی الجعل هو المعلوم فیها، تکلیف به معنای جعل در شبهات موضوعی معلومه، همیشه معلومه. مثلا این حرمت میدونم جعل شده بر خمر، اما این مایه ای که الان هست نمیدونم داخل خمر یا نه، پس طبیعتا نمیدونم نسبت به این مایه ای که الان جلوی من هست حرمت فعلی به گردن خصوص من اومده یا نه. حرمت فعلی یک حکم جزئی مجعول، خب این حکم دیگه شک در حکمه، آیا این مایه حرمت داره یا نه، حرمت حکم منتها حکم فعلی مجعول. و اما به معنی المجعول فهو مشکوک فی کثیر من الحالات، حکم به معنای مجعول در بسیاری حالات مشکوکه، ولذا در شبهات موضوعی هم شک در تکلیف بسیار است. حالا توضیح مطلب این که کجا شک در تکلیفه، کجا شک در مکلفون بهه، که جلسه قبل عرض کردیم که بالاخره ما حکم داریم، حکم قید داره، حکم متعلق داره، حکم مسقط داره، و دیدونیم که شک شما در کدوم یکی از این است. ولی توضیح ذالک نقول، برای توضیح مطلب عرض میکنیم که متا ما کانت تکلیفو مقیدن به قیدن ففعلیت ذالک تکلیف تکونو فرع و فعلیت ذالک القید خارجن، وقتی که تکلیف مشروط باشه و مقید باشه به یه قیدی، مثلا وجوب نماز مقید شده به زوال، زوال در خارج بشه وجوب نماز به فعلیت میرسه؟ نشنه. نه، وجوب نماز آیات مقید شده به اینکه خسوفی مثلا صورت بگیره. پس فعلیت اون تکلیف و حکم متفرع بر فعلیت اون قید در خارج. فعلیت قید در خارج یعنی قید در خارج محقق بشه، یعنی در خارج زوال محقق بشه، خسوف محقق بشه. وقتی خسوف محقق شد، وجوب نماز آیات هم به فعلیت میرسه. و بناءً علی فالشک الموضوعی یتصور علی انها، بنابر این شک موضوعی بر گونه و انواعی قابل تصوره. یک، ان یشک فی اصل وجود الغید الموجب للشک فی فعلیت التکلیف فتجر البراءه. حالت اول اینه که شک در اصل وجود قید بکنیم، که اصلا نمیدونم قید در خارج محقق شده یا نه، خسوف در خارج محقق شده یا نه، زوال محقق شده یا نه، این باعث میشه که شما شک کنی در به فعلیت رسیدن خود تکلیف. و شک در اصل وجود قید مساوی با شک در اصل تکلیف، یعنی فعلیت تکلیف مجعول. پس اینجا جایی براعته، چون ضابطه براعت هست دیگه، شک در تکلیفه. که وجوب صلات اذا کان مقیدا بالخسوف، مثل که شارع مقدس این حکم رو جعل کرده، فرموده وجوب نماز مشروط است به اینکه خسوفی بشه بعد نماز آیات. خب پس قید ما خسوفه، قید. فانه عند الشک فی فعلیت الخسوف یشک فی فعلیت وجوب صلات. خب وقتی شما شک میکنی در فعلیت خسوف، نمیدونی در خارج خسوفی محقق شده یا نه، در واقع شک میکنی در به فعلیت رسیدن وجوب نماز آیات، پس در واقع نمیدونی وجوبی هست یا نیست، تکلیفی هست یا نه، این شک در تکلیف فتجر البراءه و جای براءت جاری کردن، با که شبه موضوعی است. حکم رو میدونیم، خداوند جعل کرده وجوب نماز آیات رو، نماز وجوب نماز رو بر وجوب رو جعل کرده بر نماز آیات به شرط خسوف، جهل رو میدونیم، اما نمیدونیم الان وجود به گردن من هست یا نه، به فعلیت رسیده یا نه. میگه چرا؟ چون نمیدونم خسوف شده یا نه. بالاخره این شبه در موضوع دیگه، نمیدونم من در حق من این قید محقق شده یا نه، در واقع من الان موضوع این حکم هستم نیستم. دو، ان یجزم به وجود القید ضمن فردن و یشک فی وجودهی ضمن فرد آخره. یقین داشته باشیم تحقق غیب در ضمن یه فردی هست، حاصل شده، غیب در ضمن یک فرد وجود داره، اما شک میکنیم در وجود غیب در ضمن فرد دیگر. مثل چی؟ که وجوب اکرام الانسان اذا کان عادلا، مثلا مولا گفته اکرم الانسان العادل، واجب اکرام انسانی که عادل باشه. خب این اطلاق شمولیه، یعنی هر انسان عادل، این طبیعت، اگه 100 تا انسان عادل داریم 100 تا وجوب اکرام داریم، پس هر 100 تا رو باید اکرام کنیم. حالا نفر 101 نمیدونم عادله یا نه، پس نمیدونم اونم وجوب اکرام داره یا نه، شک در تکلیف دیگه. مع الجزم به ان هذا عادل و شک فی ان ذاک عادل ایضا اولا. خب ما در این صورت جزم داشته باشیم به که این فرد یا این افراد عادلن، خب اینا وجوب اکرام دارن و اکرامشون باید بکنیم، اما شک میکنیم اون فرد دیگر هم عادل یا نه، که اگر اونم عادل باشه یه وجوب دیگری به وجود میاد، چون نمیدونیم عادل یا نه، پس در به وجود آمدن اون وجوب دیگر یعنی به فعلیت رسیدن شک داریم و براءت جاری میکنیم. مثال دیگه که این مثال اطلاق بدلیه، و که وجوب القسل بالماء، مولا میگه یجب القسل، اما این قسل مقید بالماء باشه، با آب، نه قسل کردن با هر مایعی، با آب، واجب قسل با آب. خب ما میدونیم که این قسلی که وجوب قسل که مقید شده به این که با مایعی به نام آب باشه نه هر مایعی، اطلاق بدلیه و ما میدونیم که یه دونه غسل میخواد از ما، با اونم با آب باشه. مع العلم ان هذا ماء، ما علم داریم که این آبه، ولذا اگه با این غسل کنی وظیفه‌مون انجام شده. اما و شک فی ان ذاک ماء ایضا اولا، اما شک میکنه اون یکی هم آب یا نه، یعنی اگه این یکی آب بودنش معلوم رها کنیم بریم با اونی که مشکوک المائیه است با او غسل کنیم، شک میکنیم آیا وظیفه‌مون انجام دادیم یا نه. خب چرا دوتا مثال زدیم؟ و الفارق بین المثالین، فرق این دو مثال اینه، انه فی الاول اذا علم به عدالت شخص ثانی یثبت وجوب آخر للاکرام، در مثال اول وقتی علم پیدا بشود به عدالت شخص دوم، یعنی بدونیم که این شخص دوم هم عادله، ثابت میشه وجوب دومی برای اکرام. یعنی شما شخص اول که عادل بود اکرامش کردی، حالا شخص دوم نمیدونی عادل یا نه، حالا اگه بدونی عادله خب وجوب دومی پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی به تعداد افراد عادل ها ما وجوب اکرام داریم، هر کس ثابت بشه عادله وجوب اکرام داره. چرا؟ لأن وجوب الاکرام بالنسبه الى افرادهی شمولی و انحلالی، اطلاق شمولی و بدلی قبلا خوندیم دیگه، چون وجوب اکرام این حکمی که در اینجا مولا داده که وجوب اکرام باشه نسبت به افراد عادل شمولی و انحلالیه. وقتی میگه اکرم الانسان العادل، اطلاقی که جاری میشه ثابت میشود که این طبیعت انسان عادل به تمام افراد وجوب اکرام داره. اگه 100 تا انسان عادل داریم 100 تا وجوب اکرام داریم، 100 تا تکلیف داریم. انحلالیه یعنی این، یعنی حکمی که در اینجا هست که وجوب اکرام باشه منحل میشه به تعداد افراد عادل ها، یعنی 100 تا عادل داشته باشیم 100 تا وجوب اکرام داریم. تک تک باید شروع کنیم اکرامشون کنیم. حالا 101 شک کردیم، در واقع شک در تکلیف زائد میشه که آیا تکلیف 101 هم داریم یا نه. به معنا ان کل فرد عادل یثبت له فرد من وجوب الاکرام بخلاف ذلک فی المثال الثانی، به معنای اینکه هر فرد عادلی یه فردی از وجوب اکرام بهش ثابت میشه به خلاف مثال دوم. مثال دوم اطلاق بدلیه، فانه لا يحدث بوجوب لا يحدث وجوب اخر للغسل اذا كان الفرد الاخر ماء، اما در مثال دوم وجوب دیگری حادث نمیشه برای غسل وقتی فرد دیگر هم آب باشه. اینطور نیست که شما بیایی بگی که من با اون فرد اول که میدونم آبه خب وجوب غسل با اون غسل انجام بدم، بعد فرد دومم اگر آب باشه یه وجوب غسل دیگه دومی. نه، ما میدونیم که منظور مولا یه دونه غسل با طبیعت آبه، با هر فردیش. لأن وجوب الغسل بالنسبه الى افراد الماء بدلیون، چون وجوب غسل نسبت به افراد آب بدلیه. وقتی مولا میگه یجب الغسل بالماء، ما میدونیم که این غسلی که این طبیعت غسلی که مولا واجب کرده که مقید به آب کرده با یک فرد از طبیعت آب منظورشه و یه تکلیف اینجا، یعنی یه دونه وجوب غسل به گردن ما هست، اونم به این که با مایه‌ای به نام آب باشه. ای یجب الغسل به ماء واحد به نحو صرف الوجود، یعنی واجب شما غسل کنید با یک آب، اونم به نحو صرف الوجود. همین که بگن غسل بالماء محقق شد، حالا با هر فردی باشد مولا براش مهم نیست، صرف الوجود شیئا با اولین فردش محقق میشه دیگه. فکون الفرد الثانی ماء لا یعنی ثبوت وجوب آخر، ای که فرد دوم اگر آب باشه ثابت بشه آبه، معناش این نیست که یه وجوب دیگری حادث شد، یه تکلیف دوم. بله اگه ثابت بشه اون مایع دومم آبه، معناش اینه که شما میتوانی با این هم غسل کنی، میتوانی با آب اول غسل کنی، اگه با اون کردی میتوانی با این غسل کنی، یعنی کافیه امتثال کردی. اما اگه شک کنی این آب یا نه، در واقع شک میکنی با این غسل کافیه یا نه، امتثال رخ میده یا نه، تکلیف از دوشت ساقط میشه یا نه، شک در امتثال، شک در انجام وظیفه. بل یعنی اجزاء الغسل بهی و صحته، یعنی اگر بر فرض ثابت بشه این آب مشکوک، این مایع مشکوک، مشکوک المائیه آبه، معناش اینه که غسل به وسیله این آب مجزی است، کافی، صحیحه. خب اینجا پس در واقع وقتی شک میکنیم، یعنی در واقع شک میکنیم که آیا غسل با این صحیحه یا نه، با این وظیفه‌مون انجام شد یا نه، امتثال کردیم یا نه. و علیه فتجر البراءه فی المثال الاول لان الشك في اداله الفرد الاخر شك في حدوث تکلیف جدید، بنابراین براءت در مثال اول جاری میشه، چون شک در عدالت فرد دیگر، شک در ایجاد شدن تکلیف جدیده. در واقع نمیدونیم فرد 101 هم عادل یا نه، که اگه عادل باشه وجوب اکرام هست، نباشه نیست، چون نمیدونیم. پس نمیدونیم وجوب اکرامی برای این شخص هم هست یا نه، براءت، شک در وجوبه، زائده. به خلافی فی المثال ثانی فإن الشك في كون الآخر ماء شك في كفاية الغسل به، بخلافی اون مثال دوم یجب الغسل بالماء، که میدونیم که مولا یه تکلیف اینجا داره وجوب غسل، اونم با آب باشه. خب شک در این که این مایع دیگر آب یا نه، در واقع شک میکنیم که اگه غسلمون رو با این آب انجام بدیم کافیه یا نه. ای هو شك في الامتثال وليس في اصل التکلیف، این در واقع شک در امتثال میشه، نه شک در اصل تکلیف. شک در تکلیف زائد نیست که، چون ما یه تکلیف بیشتر نداریم، اون هم با آب باید غسل بشه. حالا با مشکوک اگه غسل کردیم، نمیدونیم اون وظیفه انجام شد یا نه، شک در امتثاله. در شک در امتثال براءت جاری نمیشه، فیجر الاشتقال، بلکه قاعده اشتقال جاری میشه. ای لا یکتفا بالغسل به، یعنی اکتفا نشود به غسل به این مایعی که مشکوک است آبی یا نه، دون البراءه فیجر الاشتغال دون البراءه، اما براءت جاری نمی شود چون شک در تکلیف نیست. خب این دو مورد. مورد سوم شک در تحقق متعلق حکمه. حکم عرض کردیم تعلق میگیره به یه عملی، اون عمل میشه مکلفون به، مثل که وجوب تعلق گرفته به اکرام، این اکرام میشه متعلق، وجود تعلق گرفته به عملی به نام نماز ظهر. شک در متعلق گاهی میکنیم که اصلا من نمیدونم ظهر رو خوندم یا نه، اکرام رو محقق کردم یا نه. اینجا مسلما شک در امتثال دیگه، جای قاعده اشتغاله. ان یکون الشک فی تحقق متعلق الامر، شک در تحقق پیدا کردن متعلق امره، امر ازش وجوب برداشت میشه. وجوب مثلا خورده به صلات الظهر، فرموده تجب صلات الظهر، من نمیدونم مثلا صلات الظهر که متعلق وجوب و امره انجام دادم یا نه. ای یکون شک فی الامتثال مع العلم به تکلیف، یعنی شک در امتثال دارید با علم به تکلیف. و هو مجرا للاشتغال کما قیل، این مجرای اشتغاله کما که گفته شده الاشتغال الیقینی یستد الفراق الیقینی، یعنی اشتغال ذمه یقینی به تکلیف، که شما یقین داری زوال شده وجوب نماز ظهر به گردنتون اومده، پس اشتغال یقینی به تکلیف دارید. اشتغال یقینی به تکلیف یستدعی، یعنی میتلب مستلزم فراغ یقینی از تکلیف پیدا کردنه. باید یقین پیدا کنی که این تکلیف را ازش فارغ شدی، از عهدش خارج شدی، یعنی انجامش دادی. اما مورد چهارم که شک در مسقط تکلیف میکنی، مورد آخر در شک در مسقط. عرض کردیم که گاهی بعضی چیزها رو شارع مقدس مسقط برای یه واجب دیگری قرار میده. مثلا شارع مقدس برفرض فرموده باشه تجب العقیقه این وجود تعلق گرفته به عقیقه، این حکم، این عقیقه هم که متعلق حکمه. منتها شارع بیاد بگه که اگر قربانی کنی اونو ساقط کننده من عقیقه از گردن تو قرار میدم. بلازا میگیم قربانی کردن مسقط وجوب عقیقه است، وجوب عقیقه را از گردن شما ور میداره. میگه بیاد تجب العقیقه به شرط عدم العضهیه، عقیقه را من واجب کردم بر تو به شرطی که عضهیه نکنی، یعنی قربانی نکنی. البته دقت کنید این شک در مسقط به دو شکل میتونه باشه، گاهی شک و شبهه به صورت حکمیه است، گاهی شبهه به صورت موضوعیه است. شبهه حکمیه باشه یعنی در اصل جعل ما شک داریم دیگه طبیعتاً. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم مثلا شارع مقدس عضهیه را مسقط عقیقه اصلا قرار داده یا نه، اصلا همچه قانونی شارع مقدس داره که بیاد جعل مسقطیت بر عضهیه قرار بده، یا همچه قانونی نداره. شک در اصل جعل میکنیم، یه موقع شبهه، اینو میگن شبهه حکمیه، یعنی نمیدونیم شارع فرموده تجب العقیقه به شرط عدم العضهیه، که اگه اینو فرموده باشه پس شارع برای عضهیه جعل مسقطیت قرار داده، یعنی فرموده من عضهیه را مسقط عقیقه قرار دادم، یا نفرموده. خب پس اصل جعل خداوند بر ما نامعلومه، موقعی میشه شبهه حکمیه. گاهی نه، شک در مسقط به نحو شبهه موضوعیه است. یعنی چی؟ یعنی من میدانم شارع مقدس فرموده من عضهیه را مسقط قرار دادم نسبت به وجوب عقیقه، پس اینو میدونیم من مسقط قرار دادم. اما من نمیدانم عضهیه کردم یا نکردم، اینم که شک در موضوع، اصلا نمیدونم این عضهیه در خارج از من سر زده یا نزده. اگر عضهیه کرده باشم خب عقیقه از من وجوب عقیقه ساقطه، چون میدونم که شارع مسقط قرار داده. اگر قربانی نکرده باشم وجوب عقیقه هنوز هست و ساقط نیست، اینم یه شبهه موضوعیه. پس نمیدانم قربانی کردم یا نه، ولی میدونم جعل مسقطیت شده، شارع فرموده تجب العقیقه به شرط عدم العضهیه، اینو میدونم، قانون و خبر دارم. مثل که قبلا میگفتم میدونم که حرمت بر خمر جعل شده، اما نمیدونم این خمر یا نه. اینجا میدونم که مسقطیت جعل شده بر عضهیه نسبت به وجوب عقیقه، اما نمیدونم من قربانی کردم یا نکردم. خب حالا شک پس گاهی به نحو شبهه حکمی است، گاهی به نحو شبهه موضوعی است. الا ای حال، حالا اینکه میگیم چیزی مسقط باشد نسبت به یک حکم دیگری، در چه صورت مسقطه؟ خب در صورتی که شما به خطاب شارع وقتی مراجعه میکنی به این شکل فرموده باشد، فرموده باشد این حکم من که وجوب عقیقه است مشروط است، مقید است به این که شما عضهیه نکنی. یعنی اومده عدم عضهیه را در وجوب عقیقه شرط کرده، گفته این وجوب حقیقی من در صورتی که عضویه نباشد. و شما میفهمه که پس اگر عضویه باشد وجوب حقیقی نیست دیگه. ولی زن میگن که عضویه مسقط وجوب حقیقی است. چرا مسقطه؟ چون شارع مقدس عدمش را شرط کرده در این وجوب. این به معنای اینه که میگن آقا چیزی رو شارع مسقط حکم قرار داده، عضویه را مسقط حکم قرار داده چون عدمش را شرط کرده در وجوب عقیقه. حالا اینجا دو احتمال هست. یکی شارع مقدس اومده عدم عضویه را شرط در وجوب کرده. باید ببینیم که شرط در حدوث وجوب کرده یا شرط در بقاء وجوب کرده. بالاخره وجوب یه حدوثی داره که ایجاد میشه. مثلا عقیقه با تولد انسان این وجوب ایجاد میشه. وجوب یه بقا داره. بقا وجوب یعنی ما میدانیم این وجوب حادث شده، ایجاد شده، اما ما در بقا از شک داریم آیا باقی یا نه. خب شما که میگید که این عدم عضویه شرط در حکم شده، حکم وجوب عقیقه، شرط در حدوث وجوب شده یا شرط در بقای وجوب شده؟ اگر بیایم بگیم که عدم العضویه شرط حدوث وجوبه، یعنی در واقع شعار منظورش اینه حدوث و ایجاد شدن وجوب عقیقه مشروط است به اینکه عضویه نکنی. یعنی چی؟ یعنی اگر عضویه کنی اصلا وجوب عقیقه حادث نمیشه، ایجاد نمیشه. خب این معناش اینه که اگه من شک بکنم عضویه کردم یا نه، در واقع نمیدونم وجوب عقیقه حادث شده یا نه. شک در تکلیفه، جای براحت دیگه. اما اگر بیاد بگید که عدم العضویه را شعار شرط بقای وجوب گرفته، شرط بقای وجوب یعنی چی؟ یعنی انسان به محض تولد وجوب عقیقه ایجاد شده. ایجاد شدن وجوب عقیقه متوقف بر عضویه و اینا، عدم عضویه اینا نیست. به محض تولد وجوب عقیقه ایجاد میشه. حالا این وجوب ادامه داره، ادامه داره همینطور. تا کی ادامه داره؟ تا وقتی قربانی نکنی. امروز قربانی کردی، از امروز وجوب بقاش از بین میره، دیگه باقی نمونه. ولذا میگن که این عضویه اگه کردی بقای وجوب از بین رفت. چرا؟ چون بقای این وجوب مشروط به عدم عضویه بود. خب اگر عدم عضویه شرط بقای وجوب باشه، خب اینجا شک در تکلیف براعت جاری کنیم یا شک در امتثاله؟ معروف اومدن گفتن که اینجا همون شک در نظیر شک در امتثاله و اینجا جای قاعده اشتغاله و طبیعتا اینجا شما حق براعت جاری کردن نداری. اما مصنف میفهمن که چه عدم عضویه قید و شرط حدوث وجوب باشه چه بقای وجوب فرقی نداره، هر دو تکلیفه، هر دو تکلیفه. یه موقع در حدوث وجوب شک داری، یه موقع در بقای وجوب، هر دو شک در تکلیفه دیگه. حالا چه بقای تکلیف چه حدوث تکلیف، شک در تکلیفه. بلازه شک در عضویه کردی، شک در چه حدوث تکلیف بکنی چه بقای تکلیف، هر دو شک در تکلیف جای براعت، نه جای قاعده اشتغال. منتها در بقای وجوب به حالت طبیعی براعت، اونجا هم براعت بود، ولی براعت وقتی جاری می شود که قانون دیگری پیدا نشود بر او مقدم باشد. منتها اینجا قانون دیگری هست به نام استصحاب. استصحاب خوندید یا می خونید بر براعت مقدمه. پس اینجا استصحاب جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که به محض تولد که پیدا کرد وجوب عقیقه آمده. این وجوب عقیقه عرض کردیم که یقیناً آمده، همجور ادامه داره، خب امروز اگه اضحیه بکنه این ادامش گفتیم از بین میره بنابر بقا دیگه. حالا شک کنه اضحیه کرده یا نه، خب نمیدونه از امروز که شک میکنه اضحیه کرده یا نه بقای وجوب مشکوکه. خب یقین به وجوب داشت، الان شک در بقای وجوب داره، جای استصحابه. لا تنقض اليقين بالشك، یقین قبلی رو با شک نقض نکن، طبق این حدیثی که هست در مورد استصحاب. پس طبیعتا اینجا استصحاب بقاء وجوب می شود عند شک در اضحیه. نمیدونه اضحیه کرده یا نه، پس نمیدونه وجوب از امروز که من شک دارم قربانی رخ داده یا نه، از امروز نمیدونم شک دارم این وجوب هست یا نه، استصحاب وجوب بکن. اگر استصحاب نبود جای براءت بود، نه قاعده اشتغال که بعضیا میگن. پس معروف گفتن اینجا قاعده اشتغاله، مصنف میگه براءته. اما اگه قانونی به نام استصحاب نبود، ولی استصحاب، پس استصحاب بقای وجوب میگه که بگو هنوز وجوب عقیقه هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.